درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 6 ایول. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. یک وکیل مدافع در تاجیکستان میگوید برای بازنشر یک مطلب در شبکه اجتماعی 7 سال زندان کردن زیرحمایه‌اش عادلانه نیست. بعد اشغال مناطق شمالی در افغانستان از سوی طالبان، نیروهای حکومتی به حمله جوابی آمادگی میگیرند.
تا وقت که قدرخون داریم ای ملت ای خاک دفاع میکنیم و ایستادت.
حیات در دهات مرزی ناحیه اسفره به تدریج آرام می شود، ولی نگرانی های ساکنان از تکرار ناآرامی ها هنوز باقی است.
او روز استوم میخ زد و سیان تق تق گفته نبیری چه ها ترسید.
رستم ماماجانوف، یکی از فعالان حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت، با اتهام بازنشر نوار سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به آن عیبدار کرده است که چند نوار سخنرانی شرافالدین گدایف، یکی از فعالان مخالفان را در شبکه اجتماعی فیسبوک بازنشر کرده است. وکیل مدافع او قرار دادگاه را ناعادلانه خوانده، میگوید ماماجانوف از سازمان های ممنوع پیروی نکرده است. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش شهلای عبدالله و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
رستم ماماجانوف 59 ساله ماه مارس سال روان از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده است. اتهام اساسی نسبت او پهن کردن نوارهای سخنرانی شرف‌الدین گدایف، یکی از فعالان مخالفین میباشد. هرچند وکیل دفاع باور دارد که ماماجانوف از ندانستن قاعده استفاده فیسبوک انکار را کرده و تا بازداشت پشیمان شده بود.
با همین شبکه نقطه شبکه تلفنی میگافون رفته، با کی پیشنهاد میکنن که همین سایتی که خارج کنن. خیلی کارگران که توصیه میکنن جرو میکنن چی خارج میکنن، بعد دو روز با همون پیدا میشد، باز میبیان بر همون نقطه تلفن موبایلی میگافون، شرکت میگافون، باز همین میکنن که این و پروگی خورش که اگر که در حالتی که شما نخواهید هم صحبت شون دیگه دیگه همین تگمچه رو زیر رو وای میکنید، زیر میکنید و نیست میشه.
شرف‌الدین گدایف که حالا در اروپا پناهنده است گفت رستم ماماجانوف را نمیداند.
شبکه یوتیوب در برنامه های ما از 3000 تا 10000 شرمندان لایک میگذارند. معاین کردن شخصیت آنها امکان ناپذیر است.
رستم ماماجانوف یکی از تأسیس دهندگان حزب دموکرات در ولایت سوخت در سالهای 90 می باشد. با کمک او حزب دموکرات در دوشنبه و خوجند صاحب دفتری کاری شده بود، ولی حالا در پرونده او به تکرار آمده است که ماماجانوف یک سال اخیر عقیده های گروه های مخالفین در خارجه را در فیسبوک تبلیغ کرده است. وکیل دفاعش تلاش دارد که این اتهام را رد و بیگناهی ماماجانوف را اثبات کند.
حکم نادلانه سودیشن روزی نمی باشیم و شکایتی کساسیونی منظور سودی بالایی همه وجههایی که من بیم، بنابر من فکر میکنم که عموما در حرکت های ماماجانوف رستم احضای ماده 307 نشانسه که اومده است که وقتی که شخص قطعا از صدور کردن جنایت دست میکشد، خب و بایسی عجابگاری جنایتی آزاد شدنی گم برشده دوشوانده.
رستم ماماجانوف یگانه نفری نیست که برای لایک گذاشتن یا بازنشر مطالب در فیسبوک زندانی می شود. سالهای قبل نیز چندین نفر به آن خاطر زندانی شدند که به گفته مقامات در زیر نوار سازمانهای ممنوع لایک گذاشتند. سازمانهای حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان برای این کار انتقاد کردند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
125 سرباز افغانستانی که روز 4 ایول از خواهان افغانستان به ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان شورا آبادی سابق عقب نشینی کرده بودند، به فرودگاه شهری کولاب آورده شدند. گفته می شود از این فرودگاه نظامیان را به افغانستان می فرستند، اما سربازان افغان می گویند هنوز معلوم نیست آنها را کی و به کجا از این فرودگاه انتقال می دهند. در همین حال همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش می دهد که حالا نیروهای دولتی افغانستان به حمله جوابی بر ضد طالبان سلاح به دست آمادگی میگیرند.
بعد حمله ناکام طالبان به شهر طالقان، نیروهای حکومتی به حمله جوابی آمادگی میگیرند. در این باره روز دوشنبه سخنگوی والی ولایت تخار خبر داد.
خط نخست دفاعی شهر طالقان در دروازه غربی شهر طالقان است. خط نخست نیروهای دفاعی و امنیتی ما دقیقاً در همین جا قرار دارد. طالبان مسلح از دیروز تا نصفهای شب بسیار تلاش کردند که کمربند شهری را بشکنند و وارد شهر طالقان شوند که با مقاومت شدید نیروهای دفاعی و امنیتی ما مواجه شدند و اینها با یک روحی بلند و احساس وطن دوستی که دارند توانستند از این ساحه و از این کمربند شهری مخصوصاً دروازه غربی شهر طالقان دفاع بکنند.
حالا نظامیان کوچه های شهر و گرد و اطرافیان را محافظت می کنند. طالبان بیشتر مناطق شمالی تخار را اشغال کرده تلاش دارند به پایتخت آن برسند. اما نیروهای افغان و مردمی آسایشته تا حال مقاومت نشان می دهند.
ما یک عسکر اردوی ملی استیم، ای خاک خود، ای وطن خود، تا وقت که قدرخون داریم، ای ملت، ای خاک دفاع میکنیم و ایستاد هستیم و 5 سال هم میشه عسکریم، هیچ وقت در مقابل دشمن ما هیچ وقت شکست هم نمیخوریم.
اخیرا حرکت طالبان نظارت 6 ناحیه کلیدی ولایت همسایه بدخشان را که با تاجیکستان و چین هم مرزند به دست آورد. بعد این بیش از 1000 سربازان افغان به آن سوی مرز فرار نمودند. جنگ ها در این کشور که چند هفته باز ادامه دارند، بعدیان آغاز یافت که جو بایدن پرزیدنت آمریکا به خروج نیروهای این کشور از افغانستان پرداخت. طالبان علکی تقریبا 4-1 کشور را تصرف کردند که در منطقه نگرانی جدی را به بار آورده است.
موضوع افغانستان را ادامه می دهیم. در افغانستان با وجود آن که چند روز اخیر بسیاری از ولسوالی های شمال این کشور به دست سلاح به دستان طالبان گذشته است، اداره و نهادهای حکومت افغانستان فعال می باشند. از جمله اداره مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر با کشف و محو کردن مخدرات در منطقه های زیر نظارت دولت مشغول است. شهلا گلخواجه موضوع را ادامه می دهد.
اداره مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر در افغانستان می گوید روز 1 ایول 67 تن مواد مخدر را محو کرده است. خبرنگاری ریترز از جای حادثه اطلاع می دهد که از جمله افیون، حشیش، مواد مخدر سنعی، مواد کیمیایی ضروری برای کارکرد مواد مخدر و نوشوکی اسپیرتی با کمی آتش کشیده شدند. نماینده اداره سازمان ملل متحد در امور نظارت بر گردش مواد مخدر و جنایت های متشکلانه تاکید می کند که این نهاد یک برنامه مبارزه با کشت و استحصال مواد مخدر در افغانستان در سال 2021-2025 را تهیه میکند. این عمل شهادت دستگیری سازمان ملل متحد از تلاش‌های حکومت افغانستان در مقابله با قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های متشکلانه و تمام شکل‌های تروریسم است.
در 10 سال گذشته اداره سازمان ملل متحد در امور نظارت بر گردش مواد مخدر و جنایت‌های متشکلانه قاطعانه از مبارزه حکومت افغانستان با معاملات غیرقانونی مواد مخدر پشتیبانی کرده است. در 10 سال گذشته افغانستان در تولید و گردش تخمیناً 85% مواد مخدری غیرقانونی سراسر دنیا که سرچشمه ناآرامی ها و آشوب، جنایت های فرامیلی، استعمال مواد مخدر و افزایش سرایت HIV سپید می باشد سهم داشته است.
منصبداران افغان هم تصدیق میکنند که معامله غیرقانونی مواد مخدر در ناآرامی افغانستان سهم گذار می باشد.
مخدره که مختلف انواع لری
نمودهای گوناگون معاملات با مواد مخدر سببگاری ناآرامی، افزایش جنایتکاری و تحکیم گروه‌های مافیایی افغانستان میباشد.
او دی مافیایی باندونو دی تقویه باید شوید.
چندین سال این جانب افغانستان کلانترین صادرکننده افیون در عالم به شمار رفته تا 90% افیون خام در این کشور استحصال می شود. طبق نوشته خبرنگاری ریترز اخیراً در افغانستان هزارها تن مواد مخدر استحصال شده است که از تقاضای سراسری خیلی بیشتر می باشد.
از مناقشه خونین مسلحانه میان تاجیکستان و قرقیزستان 2 ماه سپری شد، اما آثار آن هنوز باقی است. ساکنان میگویند بر زمین تلفات مالی و جانی این مناقشه روی روح و روان مردم خصوصا طفلان آثاری بده گذاشته است. کودکان حتی صدای میخکوبی بالغ را تیرپرانی میپندارند و میهراسند. همکارم فرزان محمدی با ساکنان دهه های نزد مرزی صحبت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
پس از دو ماه مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مرزی‌ترین دهه‌های شهر اسفره امروز ظاهراً آرام به نظر می‌رسند، ولی ساکنانش می‌گویند هنوز هم آثار آن رخداد سنگین باقی مانده است.
ترس چوب نبوده است. ترس خوب بینه کودکو هولی هم میترسن. او روز استون میخ زد و سیان تق تق گفته نبیری چه ها ترسید.
یعنی که هولی هم در دلشون هستن
خلوگو اومدن بو بای کردن. هولی هم هست.
زمیرا شمسی دین و ساکن دهه خواجه علا تا زمان مناقشه اخیری مرزی به فروش متاع مشغول بود و در حادثه اکثر مال و کالایش به کام آتش رفت. هرچند مقامات خانهش را بازسازی کردند، ولی هنوز هم به کار تجارتیش شروع نکرده است.
بور میوریم میفروختیم، هر روز یه جا برومده، پختفته برومده، رفته نمیتونیم. یا آور خانه مانده نمیتونیم. چوبه اکن یکن با رو نقشی روی میدیهند، یکن بدی روی میدیهند، گفته ما منه خیلی همه قدر منه بود سو.
اکثر ساکنان دهه‌های مرزی به کار کشاورزی مشغول هستند و یا قسمی از مردان خانواده به مهاجرت مهنتی میروند. کشاورزان دهه خواجه علا میگویند هرچند بحث و مناقشه ها به سر آب رخ داده بودند، ولی هنوز هم مشکل آب وجود دارد.
طرف بالا با آب نیست نیولو خشودگی مردم نسوس کرده از یه توشکو اخشیده از پایانده بالا کنال افتو گذاشته اکران ممکن نیست نمیمونه.
در همین حال یک ماه پیش ساکنان دهه سامانیان با کمک صاحبکاران یک پایگاه آبکشی نصب کردند و امید دارند این بعد با همسایه‌هایشان برای آبگیری بحث و مناقشه هایشان کاهش خواهد یافت.
آب که واو بعضی وقت مخرب میتونه آب خوردن هم نشه اینجا. خاطر پای رفتن اورولوگ تی گتی میاد ماشینا کتی.
دهه سامانیان و خواجه علای جماعت چارکو دو ماه پیش مکان اصلی مناقشه مسلحانه بود و حالا ساکنان پی برقرارسازی آخرین خسارات مالی آن رخداد هستند. درگیری های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو جانب ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. هر دو جانب یکدیگر را در سر زدن مناقشه اخیر عیبدار میکنند و این مناقشه مناسبت دو کشور را سرد کرد. با این وجود ساکنان در منزل‌هایی که تخریب گشته و دوباره بازسازی شد به زندگی شروع کردند و امیدواری زندگانی آسوده و آرام هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
بینندگان عزیز، درباره احیای بعدی جنگی دهاتی نزد مرزی اسفره رادیو آزادی فیلمی مستندی زندگی در واروخ پس از جنگ در مرز را بنوار گرفت که در صفحه آزادی ویدیو می توانید آن را تماشا کنید. در ازبکستان پوشیدن حجاب و یا سر و لباس مذهبی را در جایهای جمعیتی اجازت دادند. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان شکل نو قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی را امضا کرد. در شکل نو قانون دیگر بندی منع بودن پوشیدن لباس های مذهبی و دینی در مکانهای جمعیتی اختصار شده است، اما گفته می شود طلبات به شکل لباس کارمندان دولتی با نظامنامه داخلی هر نهاد حکومت تنظیم کرده می شود. قبلا این قانون که در زمان حکمرانی رئیس جمهور اسلام کریموف قبول شده بود با برکردن لباس مذهبی به استثناء خادمان دین در جایهای جمعیتی را منع می کرد. برای ویران کردن این بند قانون مقامات شهروندان را جریمه و یا برای مدت حبس می کردند. در شکل نو قانون که همکنون میرزیویف امضا کرد، سبکی های دیگر در تاسیس اتحادیه دینی از جمله مسجدها جاری کرده شد. بینندگان ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیو می توانید ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیویی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
بریم cw.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. بیش از 120 نظامی افغانستانی را که روزی 4 ایول از ناحیه خواهان افغانستان به ناحیه شمسیدین شاهی نقیب نشینی کرده بودند، برای انتقال به کابل به فرودگاه شهری کلاب آوردند. این سربازان و افسران افغان از جمله بیش از 1000 نفری‌اند که در 3 روز اخیر به مقابلیت با طالبان تاب نآوردند و به خاک تاجیکستان پناه جستند. محمد حسین، فرمانده نیروهای مرزبانی در خواهان افغانستان، که شامی 3 ایول با سربازان و افسران تحت امرش به حدود ناحیه شمسیدین شاهین عقیب نشینی کرده بود، روزی 6 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح آنها را به کلاب انتقال دادند. حالا معلوم نیست که 125 نظامی افغان تا چند روز در کلاب باقی میمانند. محمد حسین گفت
دفتان دارت که چی هستیم دیگه؟ دارت جای بجایی هستیم درمی کشور تاجیکستان، تصمیم بعدی معلوم نیست.
در یک ماه اخیر باری پنجم است که نظامیان افغان به خاک تاجیکستان عقیب نشینی میکنند. تعداد نظامیان پناهنده از 1500 نفر بیشتر شده است. مقامات تاجیک میگویند فراریان را با نظرداشت پرینسیپ انسان دوستی و حسنی همجواری قبول کردند. دادگاه بلاروس داوطلب پیشینی منصب پرزیدنت ویکتور بابریکا را با اتهام فساد به 14 سال زندان محکوم کرد. رسانه‌های محلی در این باره روز 6 ایول گزارش دادند. وکیلان مدافع بابریکا گفتند که اتهام به زیر زیرهمایی آنها با هدف پیشگیری از فعالیت‌های سیاسی او درست شده است. بابریکا رئیس سابق بلگاس پرومبانک ماهی ایون سال گذشته دستگیر شد، زمانی که می‌خواست همچون نامزد به منصب پرزیدنت بلاروس ثبت نام شود. پیشتر دادستان خواسته بود که بابریکا را با اتهام رشوه‌ستانی و پولشویی به 15 سال زندان محکوم کنند. او هنگام سخنرانی آخر خود در دادگاه روز 28 ایون گفت اتهام فساد علیه او بافته است و بار دیگر به بی‌گناهی خود تاکید کرد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس ماه آگوست سال گذشته برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات بار دیگر حاکم خودکامه لوکاشنکو را پیروز اعلان کرد، ولی مخالفان گفتند در معرکه سیاسی تقلب شده است. در ازبکستان و پوشیدن حجاب یا لباس مذهبی در جایهای جمعیتی اجازت دادند. این کار پس از آن امکان پذیر شد که شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان روز 5 ایول طرح نو قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی را امضا کرد. قانون پیشینه که در زمان رهبری اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان قبول شده بود، باور کردن لباس مذهبی را به استثنای خادمان دین در جایهای جمعیتی منع می‌کرد. برای ویران کردن این بند قانون شهروندان را جریمه می‌بستند یا مدت به حبس می‌انداختند. در شکل نو قانون منع پوشیدن لباس‌های دینی در مکان‌های جمعیتی اختصار شده است، اما گفته می‌شود طلبات با لباس کارمندان دولتی بر اساس نظامنامه داخلی هر نهاد تنظیم می‌شود. در شکل نو قانون که شوکت میرزیایف امضا کرده است، همچنان سبوکی‌های دیگر از جمله در تأسیس اتحادیه دینی از جمله مسجدها جاری کرده شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز سروزیر مجارستان ویکتور اوربان را بر روی خط سالانه دشمنان مطبوعات شامل کرد. او اولین رهبر کشور عضو اتحادیه اروپا است که در قطار با رهبران کره شمالی و سوریه جایگیر می شود. سازمان در اظهاراتی که 5 ایول نشر کرد می نویسد اوربان و حزب حاکم فیدس از سال 2010 قدم به قدم رسانه ها را زیر تصرف قرار دادند. در روی خط دشمنان مطبوعات پیشوای روحانی ایران علی خامنه‌ای، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو، رهبر چچنستان رمضان قادیرو، پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان و رهبر ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف شامل هستند. دادگاهی ولایت مسکو حبس الکساندر سیومی، شخصی متهم به تجاوز و کشتاری هویدا تیلوزاده 5 ساله را تا ماهی دیگر دراز کرد. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا، روز 6 ایول بر رادیو آزادی گفت محاکمه دادگاهی دیروز با شرکت خود گمانبر برگزار گردید. شوکت عمرو، وکیل مدافع، گفته است سبب دراز کردن مهلت حبس به خطاهای پروسسوالی مربوط است. به همین ترتیب مرافعه نوبتی 8 اکتبر امسال صورت خواهد گرفت. الکساندر سیومی ماه اپریل امسال از بیمارخانه کسلی‌های روحی با بازداشتگاه موقتی برده شد. کشتار دختری 5 ساله تاجیک و دوام 3 سال بی‌نتیجه بودن تلاش‌ها برای جزا دادن گمانبر اساسی مایه ناراحتی بسیاری از افراد آگاه از این قضیه مدهش شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان در کابل، با حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی افغانستان، وضع در سرحدی دو کشور را بررسی کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان خبر داد که ملاقات سعدی شریفی و حمدالله محیب 5 ایول برگزار شد. خبرگزاری دولتی خاور روز 6 ایول نوشت سفیر تاجیکستان گفته است دوشنبه خواهان پایان جنگ و حل قضیه افغانستان از راه مذاکرات است. جزئیات دیگر دسترس نیست. این صحبت در حال است که طی یک هفته اخیر اکثر منطقه های مرزی افغانستان با تاجیکستان زیر تصرف طالبان افتاده، بیش از 1500 نیروی امنیتی آن کشور به طرف تاجیکستان فرار کردند. هنوز معلوم نیست که آنها تا چه زمانی در قلمرو تاجیکستان میمانند و کی به کشورشان برمیگردند. سعید احمد، فرمانده سرحدی ناحیه یا ولسوالی شکای درواز افغانستان، روز 6 ایول در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت این در صلاحیت دولت مرکزی افغانستان است که در این رابطه چی تصمیم میگیرد. طبق اخبار رسیده، بجز از مرکزی ولسوالی شکای، طالبان همه منطقه های دیگری درواز هم مرز با دروازی تاجیکستان را اشغال کردند. یک منبع در حکومت محلی شکای و بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که فعلا این ناحیه از سمت نوسی و کوفاب در محاصره قرار دارد و امکان درگیری های نظامی بالا است. 83 نفر از نظامیان این ناحیه شب 4 به 5 ایول به طرف تاجیکستان گذاشتند و حالا در دهه های خواسته و زیغر جماعت نلوند نگهداری می شوند. ناحیه شکای درواز افغانستان در روبروی جماعت نلوند ناحیه درواز تاجیکستان جایگیر است. یک منبع در سفارت افغانستان در دوشنبه گفت معاون اتشه نظامی سفارت برای رسیدگی وضع به منطقه های هممز رفته است. اما یک افسر نیروهای مرزبانی در ولسوالی شکای بر رادیوی آزادی گفت که هیچ منصبدار افغانستانی به ملاقات آنها نیامده است. در همین حال حمدالله محیب، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، به رسانه های روسی گفته است نیروها عملیات بازپسگیری منطقه های از دست رفته را در شمال این کشور برنامه ریزی می کنند. او به خبرگزاری ریا نواستی گفته است حمله طالبان را انتظار نداشتند، اما حالا به آن پاسخ قطعی خواهند داد. جنگجویان طالبان پس از تصرف نزدیک به 20 ناحیه یا ولسوالی بدخشان افغانستان در کمتر از یک هفته، از جمله همه منطقه های مرزی با تاجیکستان، به دروازه های فیض آباد مرکز این ولایت رسیدند و شهر را محاصره کردند. در همین حال سرگی لاوروف، وزیر کارهای خارجی روسیه، روز جمعه گفته بود که جنگجویان گروه دولت اسلامی در حال حاضر حضورشان در شمال افغانستان را تقویت میکنند. رئیس ناحیه نوسی درواز افغانستان هم روز 5 ایول در گفتگو با رادیوی آزادی گفت در میان طالبان در درواز جنگجویان تاجیکستانی نیز حضور دارند.
در بین یار و اخرب و افسانه می
وکیل مدافع نصرت الله میرزایف کارمند سازمان دفتر آزادی های شهروندی در ختلان میگوید پس از فشار مقامات انتظامی و دادستانی ولایت ختلان مجبور به ترک کشور شده طی دو هفته از در یکی از کشورهای سابق شوروی به سر میبرد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نماینده های ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت او را دعوت نموده گفتند در شبکه های اینترنتی هرچی ننویسد و به قضیه ها زیاد دخالت نکند. آنها گفتند که همین بزرگمهر یاروف و شهرت قدرتوف همین کارها را میکردند. به کجا رسیدند؟ میگوید وکیل مدافع. نصرت الله میرزایف روز 7 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت 26 ایون از تاجیکستان خارج شده است و کشوری را که به سر میبرد به خاطر امنیتش نمیخواهد ذکر کند. طی این دو هفته که در بیرون تاجیکستان قرار دارد از فعالیت ادوکاتیش دست نکشیده است و کارش را در مسافه انجام میدهد و به واسطه اینترنت عریضه، شکایت و دیگر حجت های حقوقی را با همکارانش ترتیب داده روان میکند، میگوید میرزایف. وی گفت پس از حمایت حقوقیش از وکیل مدافع سید نورالدین شمسی‌دینوف بیشتر تحت فشار قرار گرفته، از طرف دادستانی ولایت دعوت شده مورد فشار قرار گرفته است.
در تاجیکستان بودم آمدم به وسط های نکرده نکم را شهر نامان دادم پرانه جنیتی اغوز نکردن و نکی اگوه کردن که میسول آنگی دیگه ادوکاتوی دروف بزرگ میر شورا دیو کنر عبدالمجی دیگه ادوکاتو بینه چشیدن هم و مختصد مطرم خیلی میکنیم نموی اقبات داشتی چیوهی ندورانی خاموی خیلی تعقیب بودند آمدم.
اما در صحبت با نمایندگان ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت ختلان ذکر کردند که به فعالیت ادوکات ها دخالت نمی کنند. یک کارمند ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان به شرط ذکر نکردن نامش گفت ادوکات نصرت الله میرزایف را می شناسد و احترام می کند، ولی از طرف کدام مفتشی ریاست تحت فشار قرار دارد اظهار بی خبری کرد. وی گفت در ولایت ده ها پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرند و کدام ادوکات مشغول کدام قضیه است و از کی حمایت می کند خبر ندارد. دلربا صمدوف رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی تاجیکستان روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت نصرت الله میرزایف تا بیرون رفتنش از تاجیکستان در سازمان آنها فعالیت داشت و چند مرتبه از فشار به او از طرف مقامات در ولایت ختلان شکایت کرده بود.
به نظرم ها چونکه نصرت الله هم برای مستقلیتی ادوکات ها زن دسترسی به کلینت هایشان که در همون جاهای محرومیت آزادی هستن کود قرار دارن سیزو ای بایز بسیار مبارزه می بود که ادوکات ها آزاد دارن دسترسی واخوری با کلینت ها شوند. بعد خدمتچیان حربی که کار میکرد اونها که ابلاغ شدند. بعد بسیار دی پرونده های کرلیسی زیدی شکنجه هم قربانیانی شکنجه حفظ میکرد. بعد چند مراتبه گفته بود که این خواه برای پرونده هاش فشار میشه بود و از مقامات های محلی هست. این پرونده های سیاسی ها میگیرد بوده.
دلرباس آمده و میگوید فشار و محدود کردن فعالیت ادوکات در تاجیکستان مسئله رقمی اول است. نصرت الله میرزایف میگوید خارج شدنش از تاجیکستان به معنای نیست که دیگر بر نگردد. وی میگوید اگر مناسبت با ادوکات ها از طرف مقامات خصوصا دادستانی و امور داخله و امنیت بهبود یابد حتما به تاجیکستان خواهد برگشت. با فشار مقامات بر روی وکیلان مدافع از تاجیکستان فرار کردن ادوکات ها حادثه نخستی نیست. شهرت قدرتوف وکیل مدافع میگوید در سال 2018 پس از آزاد شدنش از محبس دوباره تحت فشار قرار گرفت و دو مرتبه از طرف دادگاه ماموری جریمه بسته شد و دیگر طاقت کردن نتوانست. یک سال بعد به مسکو آمد.
گفت که کور گیره کاتستون جمعه یک ساعت ما ساعت 5 ما اولی که دوچیز تیشه که همی کاتستون بیویدم جو اومده رفتن که هوایو درجه اتکاست کردم و هوایو گفتن که مود شورت کور میگیره مود فشور میبیورن گفته با یگون تاش کور نگیریف ما یکم در دو موهی که از نا ما موه آگوست هستیم زندو برواده یا بر سنتیابر یا بر اکتیابر دو بر ما پرونده ماموری کردن مرا که دو بار سود کتی جریمه کردن ما بو
همشه. مسئله حقوق ادوکات ها در تاجیکستان سه سال اخیر بارها از طرف سازمان های بین المللی به میان گذاشته شد و آنها از مقامات خواستند که به تعقیب و آزار وکیلان خاتمه بدهند. بعد زندانی شدن چند وکیل دفاع از جمله بزرگمهر یاروف، شهرت قدرتوف، نورالدین محکموف که حکومت را آشکارا تنقید میکردند انتقاد از حکومت بیشتر شد. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش خاص درباره ادوکات ها سال گذشته گفت وکیلان دفاع ضمن اجرای وظیفه کسبی خود به مانع‌های بزرگ دچار می‌شوند. به گفته عفو بین الملل در تاجیکستان امروزه ادوکات خصوصا ادوکات حقوق انسان بودن معنای به خطرهای بی‌مثل روبرو شدن را دارد.
در حاشیه خبرها
در چچنستان با آنهایی که واکسین نمیگیرند تهدید کردند که سخت تنبیه میشوند. حالا در این جمهوری معرکه آموی واکسین زنی بر ضد کووید 19 ادامه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. و رمضان قادیرف رهبری خودکامه چچنستان گفته است هر کسی که واکسین نمیگیرد از حق معالجه محروم میشود. او ماه می هنگام ملاقات با مقامات رسمی چنین هشداری ترسناکی داد.
آنهایی که میل واکسینه گرفتن ندارند به تمام سوالهایشان جواب میگیرند. اگر پاسخها قانعشان نکرد پس از هم آخر مالیجه میشوند. بگذارید نفس تنگی و وحشتناک بودن نارسایی اکسیژن را احساس کنند.
بعدی چنین هشدار قادیرف معرکه واکسین زنی در چچنستان صورت گرفت. تا آخر ماه از میان 1,400,000 نفر از اهالی جمهوری 220,000 نفر واکسینه گرفتند که از بلندترین نشاندادها در روسیه است. این زمان سرایت کرونا ویروس هم زیاد شده است و الخان سلیمانوف وزیر تندرستی آینده تیره را پیش بینی میکند. بعضی از چچن ها بر رادیو آزادی گفتند علاج بغیر از گرفتن واکسین ندارند. یک استاد دانشگاه گفت نگیرد از کار میرانند. یک کارمند حکومتی گفت که به خود و اهل آیلش دستور دادند واکسین بگیرد. بنا به گزارش ها به پلیس هم دستور دادند مردمانی را که واکسین نگرفتند جمع کرده برای واکسین زنی به شفاخانه ها برند. مگامد داودوف رئیس پارلمان هشدار داده است بچه های آنهایی را که واکسین نگرفتند به مکتب راه نمی دهند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک مرد تاجیک دادرس سابق را که نسبت به دختر نابالغش عملهای بداخلاقانه انجام داده بود، بعد از حدوداً یک سال تلاش و مبارزه ها برای دستیابی به عدالت تا زندان برد و حالا به زندگی معمولی برگشته است. جزئیات این موضوع را من نگارای فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. امکا که به دلیل‌های اخلاقی نخواست نام و نسبش پر را ذکر شود، کرارکشی یا تکسیرانی میکند. ماجرا و گردش در سال 2019 مجبورش کرد یک مدت کرارکشی را کنار گذارد و منبع درآمدش را از دست دهد. او دوام یک سال برای به جوابگری کشیدن مردی که در صادر کردن عملهای بداخلاقانه نسبت به دخترش گمانبر بود در بدر مقامات حفظ حقوق به دادگاه گشت. حالا او با یادآوری آن روزها میگوید مبارزه هایش به نتیجه نبودند. هرچند کم کسانی به عدالت دادگاهی باور داشتند و بسیاری ها می خواستند او از این راه برگردد. زیرا با نفر وارد بحث دادگاهی شده بود که تجربه 30 سالی کار در دادگاه را داشت. نزدیکانش می گفتند که حتما دادگاه به منفیت گمانبر حکم صادر خواهد کرد چون او در این نظام شناس دارد. اما او ناامید نشد و تا رسیدن به عدالت تلاش کرد. ماجرا در زندگی امکا تابستان سال 2019 زمان آغاز شد که فهمید مرد 60 ساله همسایش نسبت دختر نابالغ او عملهای بداخلاقانه را روا دیده است. بعد آگاه شدن والدین دختر آنها به مقامات حفظ حقوق در ناحیه رودکی شکایت بردند. به نقل امکا پدر دختر جبر دیده همسایه که پیشتر به حیث دادرس فعالیت میکرد با دختر نابالغ او از راهی ترسانیدن و تهدید رفتار ناشایسته شهوانی کرده برای برآوردن حس خود کوشش نزدیکی جستن رو کرده است. اتهامی که نزدیکانی دادرسی پیشین آن را پوره به اساس و تهمت ارزیابی کردند. ماه سپتامبر همان سال دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی پرونده دادرسی پیشین را آغاز کرد که در حرکت بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ 12 ساله گمان بردانسته می شد. دادرسی بازنشسته از روی ماده 142 قسم 2 بندی گ کدکس جنایی تاجیکستان محاکمه می شد. این ماده از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. اما پدر نابالغ جبر دیده از این راضی نبود. او گفت در ابتدا برابر شکایت او به مقامات نسبت به مرد گمانبر با ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی که مجازات سنگینتر را پیشبینی میکند پرونده باز شده بود. دیرتر دادستانی آن را به ماده سبکتر عوض کرد. در شرح سبب تغییر دادن ماده مقامات به نزدیکان دختر گفتند عملی تجاوز نشده است، فقط حالت شهوانی خود را قانع کرده است. تشخیص طبی نیز به قول امکا نشان داده است که نابالغ مورد تجاوز قرار نگرفته باکیره است. ولی دو منبع آگاه از پرونده گفتند که این دادرس سابق هوس‌های شهوانی خود را در بدن نابالغ قانع می‌کرد و این حالت‌ها در جریان تحقیق مقامات دادستانی تصدیق و بر اساس دلیل‌های به دست آمده عیب اعلان شده است. پدر نابالغ میگوید او اول بر این باور بود که در هر صورت برای صادر کردن چنین جنایت حتما جزای سزاوار تطبیق می شود و کلیدی فا نگرفت. اما وقتی پرونده تغییر یافت او به محاکمه عادلانه قضیه شبهه نموده شیوه تلاشهایش برای رسیدن به عدالت را تغییر داد. او به هر نهاد و مقامات صلاحیتناکی که می دانست نامه نوشت و شکایت برد. این مرد گفت بعد از مراجعت ها و نشر ماجرایش در رسانه ها و با کار سر کردن وکیل دفاع تفتیشات رنگ دیگر گرفت و بررسی پرونده از روی ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی آغاز شد. با گفته امکا جریان محاکمه و مرافعه های دادگاهی 10 ماه طول کشید. در آن مدت محاکمه پرونده چندین مراتبه به تاخیر گذاشته شده، گاهی هم آن از دست یک دادرس به دست دیگر می گذشت. پدر جبردیده گفت او برای تاخیر در پرونده 2 بار به دادگاه عالی شکایت برد. نهایت روز 3 اپریل سال 2020 پس از چندین ماهی تلاش و مبارزه های امکا پرونده نهایی شد و دادرسی پیشین که در دست درازی به دختر او گمانبر می شد 17 سال زندان شد. اما پس از پشت سر کردن این همه کشمکش و بحث‌های دادگاهی و گاه ناامیدی و ناعدالتی‌ها، امکا به این خلاصه آمده است که در میان کارمندان مقامات افراد هم کم نیستند که مشکلات کارافتادگان را درک و رسالت خود را درست انجام می‌دهند.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم آی تو دادم، من عمرم را بغم آی تو دادم. در این زمانه خدا ندانم عاشق میمانم، عاشق میمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق نمیمانم. سودایی تو دادم، قسم بر قد و بالایی تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم پایی تو دادم، من عمرم را بغم پایی تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق میمانم. در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم، عاشق میمانم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، موجی و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی همراهتان خواهم بود. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تحقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مال کی شد؟ 200 تن گوشت، 20 هزار تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانس ذخیره های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بارانهای شدید و سیل‌فرایی در ماه می به اقتصاد تاجیکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با ریا نوستی بیان داشته است. با گفته او ضربه آفت‌های طبیعی ماه گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر می باشد. به قبل نظروف سیل و آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده به اقتصاد و کشاورزی جنوبی تاجیکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رسانده است که نصف آن به شهر کولاب راست می آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشت غلهدانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات‌های طبیعی تا نیمه ماه آوگوست خانه‌های خشتی با مساحت 100 متر مربع ساخته می‌شود. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان زیر طرح امضا کرد که روابط تاجیکان و ازبک‌ها را به کشورهای یکدیگر آسان‌تر می‌کند. طبق این لایحه شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجیکستان یا به ازبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده می‌شوند. انتظار می‌رود تغییرات مذکور هنگام سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. ضمناً در پیشروی این سفر وزیر های خارجی تاجیکستان با معاون سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت اتوبوس‌ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجی ازبکستان میگوید در این گفت‌وشنید احیای خط سیر اتوبوس‌ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکن بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخری همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که اندازه اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن انداز اکسیز نمودهای گوناگون سیگار از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعدی به اجرا در آمدن قرار نو نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو استعمال آن در رستوران ها، در نزد شفاخانه ها، در جای های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می رسد. و مقامات روسیه میخوان ورودی مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه بیان داشته است. به گفته مقامدار روس، کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان میتواند اقتصاد روسیه را به هم زند. حسنولین مثال آورده است، در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل میگیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمیکنند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایز آماده میباشند. از جمله به گفته نمایندگان راهی آهن ولایت سو، فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 14 اپریل بازار پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهری خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوپراتیوی بودن از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. فروش دوباره بازار برخلاف قانون و به طور پنهان جریان گرفت، در حالی که مقامات خصوصی گردانی اولی آن را در سال 1999 غیر قانونی دانستند و گویا اکنون روند را قانونی کردند. بازار بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پولی معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود، ولی سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینه اش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگردانیدند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخص دیگر گذرد. بنابر سندهایی که رادیو آزادی دسترس نمود، مؤسس و یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمانی میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست. کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد. سردار بخش ثبت ستارزاده گفت پیشنهاد کردن این معلومات غیر امکان است. درباره شرکت معلومات زیاد دسترس نیست، به جز اینکه 10 یونی سال 2020 تأسیس یافته است. چگونه یک شرکت نوتاسیسی ظاهراً ساختمان پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است ناروشن میموند. اما همصحبتان رادیو آزادی میگویند بازار پنجشنبه در اصل به شرکتی عظیمی سامان سخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان الله سعدالایف دادر عروسان رئیس جمهور امام‌علی رحمان مربوط است تعلق دارد. هرچند سید رحمان خیدیروف رئیس سامانسوخ در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مالی بازار پنجشنبه نمی باشد. کندوکاوی رادیو آزادی از آن شهادت می دهد که بازار تابعی سامانسوخ است و صورت حساب آن پس از دوباره خصوصی شدن به آریان بانک کوچیده است. حسن اسدالله‌زاده رهبر این بانک است. بر زمین رهبر بازار عبادالله نوریدینوف تعیین شده است، نفری که سالهای دراز در شرکت های گوناگون مربوط به حسن اسدالله‌زاده و نزدیکان او کار کرده است و به قول منبعها آدمی حسن اسدالله‌زاده می باشد. یک صاحب کاری که می خواست در بازار پنجشنبه دوکان کشاید در پی جستجوی مالک آن به سامانسوخت رسید. این تاجر وقتی بر رقم های تلفن 34224-0027 به اداره مرکزی سامانسوخت با این خواهش زنگ زد، کارمند شرکت به اختیار سامانسوخت گذاشتن بازار پنجشنبه را تصدیق کرد و توصیه داد برای بررسی درخواستش به معاون رئیس شرکت یا سر اقتصاد شناس گفتگو کند. تاجران بازار پنجشنبه میگویند از قدم‌های نخستین مالک نو نگرانند. از 1 اپریل رئیس آن خورشیده بابایوا که یک سال پیش از سوی تاجیک مطلوبات تعیین شده بود برکنار گشت و به جای او عبادالله نوریدینوف که کارمند سامانسوخت رهبری بازار شد. در قدم دوم انجمن تاجران بازار یک نهاد حامی حقوق آنها که 21 سال اینجانب وجود و در داخل بازار اتاق کاری داشت پراکنده گشت. عبدالغنی پاچف رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت
خرید که لازم نیست، همین چند یکچند هزار صاحب کاره منفیتش مو حمایه کرده اون ساده کرده همه کده سال باز پرابلیمشانه خیلی راه بری که بازار و رسانده ایشاده خیلی هر دی این پان حل میکدیم. این تشکیلات و یوستیسی و ازار شدگی و حساب آن میتید دیغازی یوستیسی مایی تا خودمانده پیچت که خودمانده مثال داره شتمپا ما هست هزاره ریاست هست ارزه نویست آدم ها وای شدگی حاضر و جامعه هم گرفتن جا لازم نگفتن ما میخواد سال باز و اکبار کرام سو خودی بودیم اعضای و حاضر حیران ما حیران شده ایشادیمتون نظرم.
همزمان کرایه یا اجاره جای در بازار برای بخش از تاجران بالا برده شد، هرچند شرطنامه آنها رسما نو و حجم پرداخت ها در آن ذکر نشده است. در قدم بعدی خورشیده بابایو به مدیریت بازار برگردانده شد، هرچند وظیفه رسمی او معلوم نیست و رئیس نو بیشتر وقتش را در شهر دوشنبه میگذراند. فروشندگان بازار به رادیو آزادی گفتند مالک نو در صدد آن است که شروع از چکچین ها تا ماموران دیگری بازار را عوض کند و حالا خورشیده بابایو به رهبران نو راه و روش اداره بازار را نشان داده ایستاده است. آینده نرخ و نوا و شیوه کار در این بازار اکنون به اراده صاحبان نو بستگی خواهد داشت. دوباره خصوصی شدن بازار پنجشنبه را همچون صاحب ملک پیشین آن اتفاق تاجیک مطلوبات روز 11 می در پاسخ خطی به رادیو آزادی تصدیق کرد. در این نامه که با امضای رئیس آن حسین ایدیف تنها یک چیز گفته می شود که آره بازار به یک شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شده است. این در حالی است که رادیو آزادی از اتفاق تاجیک مطلوبات با یک نامه رسمی درباره به کی فروخته شدن این بازار و با چند پول فروخته شدن آن سوال کرده بود، اما تاجیک مطلوبات در نامه جوابی به این سوال های رادیو آزادی پاسخ نداد. اگر مزایده صورت گرفته از چند خریدار یکی از آنها با پیشنهاد نرخ و شرایط بهتر غلبه کرده باشد، چی جای پنهان داشتن این معلومات است در حالی که همه چی قانونی جریان گرفته باشد؟ ایدیف تصدیق میکند که مالکیت تاجیک مطلوبات به شهروند فروخته شد، ولی از آوردن نام این شهروند خودداری میورزد. آیا با چی سبب یا سببها؟ اگر همه جریان قانونی گذشته باشد، مخفی نگاه داشتن صاحب ملک نو برای چیست؟ پنهان داشتن راز خرید و فروش یکی از بازارهای کلان دومین شهری بزرگ تاجیکستان پنجشنبه خوجند در حالی است که قانون مقامات را عهده‌دار کرده است در این باره به مطبوعات اطلاع دهد. در ماده 16 قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی گفته می شود مقامات وکالتدار دولتی اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در خصوص جریان خصوصی گردانی مالکیت دولتی در واسطه های اخبار عامه اطلاع پهن نماید. کارشناسان این سوال را نیز مطرح می کنند که چرا تاجیک مطلوبات پس از یک سال صاحب ملکی بازار پنجشنبه را فروخت؟ آیا این بازار زیان آور و در حال ورشکستگی بود یا تاجیک مطلوبات برای نگهداری آن خرجی زیادتر از دخل میکرد؟ با عقیده کارشناسان و بعضی از تاجران که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، یگان سبب مالیوی برای خصوصی گردانی این مؤسسه وجود نداشت. آمار درآمدناک بودن بازار را نشان میدهد. حسین ایدیف نیز در نامه‌اش سبب را پیش نمی‌آورد، بلکه می‌نویسد بازار در دایره طلبات آیین‌نامه اتفاق تاجیک مطلوبات و صلاحیت برای ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات داده شده به شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شد. علاوه بر این، منبت نظارت نرخ و نوا در بازار پنجشنبه شهر خوجند بر ذمه صاحب ملک آن میباشد، خلاصه میکند ایدیف. این هم در حالی که نظارت به نرخ‌ها از طرف تاجیک مطلوبات برای اهالی بهتر بوده میتوانست تا شخصی جداگانه. در 66 بازاری که به این نهاد تعلق دارد نرخ‌ها معتدل‌ترند تا در بازارهایی که مال شخصی میباشند و تاجیک مطلوبات با دستور حکومت یرمرکه‌ها تشکیل میکند تا وزن نرخ‌ها بر دوش اهالی و ناراضیگی‌ها از دولت بابت بالاروی بیست آنها کمتر شود. چند یرمرکه خرد تشکیل میدهد در حالی که یکی از کلانترین بازارهای دارای شبکه عمده فروشی را که یک ابزار مهم نظارت بر نرخ و نوا است به دست شخصی الهیده میسپارد. در همین حال سامان سوخت که هم اکنون گفته می شود بازار پنجشنبه تابع آن شد، یک اتحاد عظیم و گوناگون سوها است که بیش از 20 شرکت دیگر را در اختیار دارد. بنابر فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس سامان سوخت امان الله سعدالایف و شرکت هلدینگ اسماعیل سامانی اصل 21 است. مالک این هلدینگ را OCCRP سازمان گزارشگران جنایت و کروپسیا، سرمایه‌دار حسن اسدالله‌زاده رئیس آریام و دادر عروس پرزیدنت می شمارند. امان الله سعدالایف برادر حسن اسدالله‌زاده است که در سال 2008 نام خانوادگی خود را از سعدالله به اسدالله‌زاده تغییر داد. طور در بالا اشاره کردن تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فرتونه عبدالرحیم اسماعیلوف یکی از صاحبکاران معروف خوجند تعلق داشت. پس از 21 سال مقامات جریان خصوصی گردانی این بازار را در سال 1999 غیر قانونی خواندند و بازار دوباره به اختیار تاجیک مطلوبات داده شد. پس از چندین بررسی در زینه های گوناگون دادگاه قرار شد به فرتونه در عوض بازار 3,385,000 سومانی داده شود. مالکان پیشین به این نرخ راضی نبودند و میگفتند سال 1999 بازار پنجشنبه را به 83 میلیون سومانی خریده در این 21 سال برای نگهداری و آبادی آن مبلغ های زیاد صرف کردند و 3,385,000 سومانی زیان آن را نمی پوشاند. سال 2020 ماموران و صاحبکاران بازار پنجشنبه در یک نامه از حکومت تاجیکستان خواسته بودند مالکیت قانونی آنها که با گفتهشان ناانصافانه و بی رعایت قانون از دستشان گرفتند برگردانیده شود، اما دادگاه در تاجیکستان در همه زینه ها کار را به فایده تاجیک مطلوبات حل کرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعی مسجد شیخ مصلحی‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 نفر صاحبکاران فعالیت می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش اضافه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحبکاران دیگر آن را خلافی رقابت در بازار دانستند. در پی پنجمین بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها طی تر از یک سال اخیر ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره های مادی دولتی حق دارد 80 هزار تن گندم، 20 هزار تن شکر، 5 هزار تن روغن رستنی، 2 هزار تن برنج، 5 هزار تن آرد، 200 تن گوشت، 30 هزار تن سوزشواری دیزلی و 15 هزار تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارج وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ های قرضه‌ای که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سلرکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد صغرا در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین ای 92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1 سومانی و 20 درهم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیا نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تاثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکانی تأمین قسم زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد. شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با